سلام، وقت همگی به خیر. خیلی خیلی خوش اومدین به این اتاق. طبق جمعه های هر هفته، این هفته بریم سراغ موضوع خود انگیختگی. یه دونه پست توی کانال تلگرام گذاشته بودم قبل از اینی که این اتاق رو اطلاع رسانی بکنم و راجع به خود انگیختگی مطلبی رو گفته بودم. یه راست بریم سر اصل مطلب. مثل همیشه در وقت صرفه جویی کنیم. بچه ها، وقتی ما داریم از انگیزش صحبت میکنیم یا خود انگیختگی صحبت میکنیم، در واقع داریم راجع به همون مفهوم معروف انگیزش صحبت میکنیم که حالا مثلا تو شبکه های اجتماعی پیجای مختلفی میبینیم که فرد مثلا نوشته من انگیزشی کار میکنم، روانشناس انگیزشی، کوچ انگیزشی. خب ببین، حقیقت ماجرا اینه که من هم تا قبل از اینی که کتاب‌های انگیزش و هیجان رو مطالعه بکنم، یک مفهوم مبهمی رو که ساخته و پرداخته یه بخشیش ذهن خودم بود و یه بخشیش هم شبکه‌های اجتماعی و متن‌های مختلفی که می‌خوندم بود. اما موقعی که خودم مشخصاً کتاب‌های انگیزش و هیجان رو مطالعه کردم، در واقع تازه متوجه شدم اصلاً چی نیست انگیزش و هیجان و روشن شدم که توی ذهنم موقع که فکر میکنم انگیزش چیا هست، خیلیش خطاه اصلا، خیلیش تصور ذهن من و شماست، خیلیش اصلا تاریخ مصرف نداره. حالا توی این اتاق میخوایم تلاش بکنیم که شاید ذهن شما هم بعد از این اتاق یک مقداری با این مفهوم عمیق‌تر آشنا بشه و توقعات غیر واقع بینانه از خودتون نداشته باشین. چرا که وقتی توی شبکه‌های اجتماعی با توجه به تعاریفی که داده میشه توسط افراد مختلف، به اصطلاح یک تعریف مبهم ایجاد میشه و خطا ایجاد میکنه. بچه‌ها، انگیزش وقتی داریم راجع به صحبت میکنیم، یعنی داریم راجع به گرسنگی و تشنگی حرف میزنیم، یعنی داریم به یه تعبیری راجع به نیازهامون صحبت میکنیم، یعنی اینکه چه چیزی باعث میشه که من و شما حرکت کنیم، دست به عمل بزنیم، بلند شیم بریم یک کاری رو انجام بدیم. نیازها در واقع ما رو بلند میکنن، میبرنمون سمت اون چیزی که بقای فیزیکی ما رو تامین میکنه. یعنی وقتی داریم راجع به انگیزش صحبت میکنیم، فروید مثلا بهش میگفته کشاننده یا سوق دهنده، سائق، سائق درونی. از همینجا شروع کنیم. دو نوع سائق داریم به صورت کلی، یکی سائق‌های فیزیولوژیکن، یکی سائق‌های روانشناختیان، یا بهتر اینجوری بگیم نیازهای فیزیکی، نیازهای روانی. پس این نیازها چی کار میکنن؟ نیازها به ارگانیسم خدمت میکنن. ارگانیسم چیه؟ بدن ما. پس نیازها به کار گرفته میشن تا ما و شما زنده بمونیم. اون وقت این گرسنگی که تجربه میکنیم در ما تنش ایجاد میکنه، تمرکزمون میاد پایین، دلضعفه میگیریم، جون نداریم، گرسنمون میشه، بلند میشیم میریم به سمت غذا خوردن، یعنی شروع میکنیم به حرکت کردن. پس این نیازها یا این سائقها یا این منابع انگیزشی متفاوت درونی باعث میشه که من و شما حرکت کنیم، زنده باشیم، برانگیخته بشیم. حالا تایتلمون چیه؟ تایتلمون خود انگیختگیه. یعنی یک آدمی چگونه میتونه انگیختگی در خودش ایجاد بکنه؟ خب نیازهای ما به صورت ژنتیکی وقتی مواد مغذی به بدنمون نمیرسه فعال میشن، تنش در ما ایجاد میشه، تشنگیمون زیاد میشه، گشنگیمون زیاد میشه و ما تمرکزمون میاد پایین و بعدش میریم غذا میخوریم یا آب میخوریم تا اینی که دوباره این سیستم یا ارگانیسم ما بتونه تمرکز خودش رو حفظ بکنه و یک مقداری ما آگاهانه تر این کار بکنه. هرچی که به اون نیاز فیزیکالمون بی توجهی بکنیم، در بلند مدت کاراییمون میاد پایین. حالا این در واقع تنها بلند مدت هم نیست، کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. کوتاه مدت این شکلیه که مثلا فکرشو بکن، یه آدمی که ویژگی کمالگرایی داره، نشسته داره یه متن رو مثلا تایپ میکنه، یک کاری رو داره انجام میده. ذهن کمالگراش بهش میگه که تا پایان این کاره حسابی سفت و سخت بشه، از تمومش کن دیگه، از شرش راحت بشی. یک باره مثلا 6 7 ساعت هم پاش نشسته، نیم ساعتش مونده و از گشنگی دلضعفه گرفته. ببین، این فرد اون نیازه به اصطلاح فیزیکی رو، گرسنگی رو نادیده میگیره، اولویت پایینتری بهش میده و دوباره شروع میکنه انجام دادن. اینجاست که احتمال خطای فرد کم کم زیاد میشه. یعنی نگاه میکنی میبینی مثلا احتمالاً توی اون 3-4 صفحه آخری که تایپ کرده، دقیقه های آخری که میخواسته تموم بشه، انقدر تحت تأثیر نیاز گرسنگی و فشار روانی و خستگی و همه اینا بوده که غلط تایپیش زیادتره نسبت به بقیه متن. پس یعنی خطای ما رو میبره بالا ما اگر این سوق دهنده ها رو نشناسیم. همطور که گفتم گرسنگی و تشنگی دو نمونه از نیازهای زیستی هستن که خواستگاهش بدنه، که فروید هم بهش میگفت کشاننده. بچه ها شایستگی و تعلق پذیری دو تا نیاز هستن که نشونه برطرف شدن نیازهای روانشناختی هستن. یعنی فردی که احساس لیاقت میکنه، فردی که احساس شایستگی میکنه و این خیلی ربطی به خودشیفتگی و خودبزرگبینی نداره، و تعلق پذیری، اینکه خودم رو متعلق به یک جمع، گروه، یک محله، یک سبک فکری بدونم، به اصطلاح نشون دهنده اینه که نیازهای روانشناختی یک فرد احتمالاً تا جای ممکن مناسب برطرف شده که این فرد عملکردهای روانشناختیش اون شایستگی رو، اون شکوفایی رو، اون تعلق پذیری رو درش تولید میکنه. پس داریم از روی نیازهای فیزیکال کم کم میایم میریم روی نیازهای روانشناختی. حالا مسئله اینجاست، یه چیزی که خیلی مهمه که بارها بهش اشاره کردم من، و اونم اینه که بچه ها آدمی رو نداریم که انگیزه نداشته باشه. ما معمولا تو صحبت‌های محاوره‌ایمون و صحبت‌های روزمره‌مون مثلا میگیم آخه من انگیزه ای انجام دادن یک کاری رو ندارم، بخاطر این انجامش نمیدم. اگه انگیزه‌شو پیدا کنم انجامش میدم ها، ولی خب الان انگیزه‌شو ندارم. حالا مسئله اینجاست که ببین اساساً انگیزه رابطه داره با رفتار کردن و حرکت کردن. یعنی همونطوری که نیازهای شما با توجه به اون فیزیکی بودنش و روانشناختیش وقتی تأمین نمیشن، تنش رو در ما زیاد میکنه و ما رو به حرکت وامی داره در یک جهت مشخص با یک هدف مشخص و با یک شدت و توان و نیروی مشخص، این رابطه معکوس هم با محیط داره. یعنی اگر من و شما اراده به خرج بدیم و به سمت انجام دادن یک کاری با وجود عدم تمایل درونی، ولی اون کار سالم باشه، حرکت بکنیم، چون در تعامل قرار میگیریم، در واقع روی روح و روان و سبک فکریمون و سبک زیستیمون و احساساتمون تأثیر گذاره. پس بعضی از دوستان هستن که میگن من انگیزه انجام دادن یک کاری رو ندارم، این تاریخ مصرف نداره. اساسا شما تا یک کاری انجام ندی، منابع انگیزشی در تعامل با محیط به حرکت وا داشته نمیشن و اصطلاحاً میره روی دور اتومات. از اون پویایی سیستم کم میشه و احتمالاً اون سیستم یه ذره ایستا کار میکنه. مثلا فرد به انفعال شخصیت میرسه، مثلا فرد بی انگیزه میشه. توی باور عامیانه میگیم بی انگیزه است اون فرد، اما مسئله اینجاست که ما فردی که بی انگیزه باشه نداریم. همه آدم ها، حتی اون کسی که میگه من انگیزه ی انجام دادن یک کاری رو ندارم، یه انگیزه ای داره که اون کار رو انجام نمیده. یا افرادی که متولد نشدن انگیزه ندارن، یا افرادی که از این دنیا رفتن انگیزه ندارن. من فکر میکنم بقیه آدم ها تا زمانی که زنده هستن انگیزش های مختلفی، برانگیختگی های مختلفی رو در طول زندگیشون تجربه میکنن که برخی از این برانگیختگی ها میتونه حالت اجتنابی و بازدارنده داشته باشه و برخی از این برانگیختگی ها حالتی هجومی داشته باشه، حرکت کردن داشته باشه یا متمایل بودن و گرایشی داشته باشه. ببین نیازها با انجام برانگیختگی احساس عمیق ارضا ایجاد میکنن. یعنی من وقتی گشنمه، تنش در من زیاده، گرسنگی رو تجربه میکنم، تمرکزم میاد پایین، وقتی غذا میخورم این تنشه فروکش میکنه، اونجاست که میگم آخه چقدر گرسنم بوده، راحت میشم و این مداوم دوباره شارژش وقتی خالی میشه دوباره همین سیستم رو به کار میگیره. نیازها به صورت شرطی و غیر شرطی، افراطی و تفریطی، بجا و نابجا برطرف میشن. پس یعنی نیازها قابلیت ارضا دارن، هم به شکل سالم هم به شکل ناسالم. ما ممکنه به یه آدمی بگی نیازاتو برطرف میکنی، میگه آره تفریح میکنم، به قول خودمونی عشق و حال میکنم، مسافرت میرم. ولی مسئله اینه که ببین این نیازها داره به صورت سطحی برطرف میشه و فرد نیازهای اساسی وجودیش رو چه از نظر روانشناختی چه از نظر فیزیکال با روش سالمی برطرف نمیکنه. مشروب میخوره، اعتیاد جنسی داره، پرخوری داره، خب آدمی هم که داره غذا میخوره و زیاد میخوره باز دوباره داره به سائق گرسنگیش خوراک میده و اون تنش رو در وجودش کم میکنه. اما فرض بکنی آدمی که پرخوری داره یا آدمی که استراب زیاد داره و از استراب زیادش رو میاره به پرخوری و پرخوری روشی میشه بابت اینی که تنش در او کم بشه، این دیگه برطرف کردن نیاز افراطیه که حالتی تخریبی داره و سالم نیست. ببین یکی از دیگه از ویژگی های این سائق های نیاز ها اینه که به هر طریق شده اتوماتیک، خودآگاه یا ناخودآگاه در جهت ارضا و کامروایی حرکت میکنن. پس همیشه من و شما میخواییم کامروا بشیم ناخودآگاه. بچه رو میبینی شیر میخواد، جای گرم میخواد، توجه میخواد، میخواد همه چیز رو برای خودش نگه داره. ببین هر وقت فعالیتی، یه کاری نیازهای روانشناختی ما رو درگیر کنه ما احساس علاقه میکنیم. یعنی اگه بخوایم علاقه رو الان تعریف بکنیم میگیم من کی به یه چیزی علاقه مند میشم؟ موقعی که اون چیز یا اون موضوع یا اون جا، مثلا پیانو زدن در ساحل شمال بودن یا هر جای دیگه، نیاز روانشناختی من داره خوراک میده. پس چون من دارم کام روا میشم و ارضا میشم اصطلاحا، اینجا علاقه رو تجربه میکنم، کشش رو تجربه میکنم به سمت اون منبعی که داره نیاز من رو یا تنش من رو به یه تعبیری کم میکنه. علاقه هیجانیه که خبر میده نیازهای روانشناختی درونی ما توسط تکلیف، اون تکلیفی که داریم انجامش میدیم، فعال شده. پس ببین یه آدمی که پیانو میزنه و خوبم پیانو میزنه، میتونیم بگیم یه بخشی از نیازهای احساسیش، روانشناختیش، نیاز به تسلطش، نیاز به تایید و توجهش داره خوراک میگیره به واسطه اون و این اون سیستم رو فعال نگه میداره، در ارتباط با در واقع واقعیت خوراک میگیره. از طرف دیگه وقتی یه فعالیتی نیازهای روانشناختی ما رو ارضا میکنه، احساس خوشنودی میکنیم، همون کامروایی. خوشنودی چیه حالا؟ خوشنودی هیجانیه که خبر میده نیازهای روانشناختی درونی ما توسط فعالیت‌ها ارضا شدن. پس ببین عنصر ثابت در تجربه انگیزش فعال بودنه، فعالیت کردنه، انجام دادنه، حرکت دو. اینی که من و شما ناخودآگاه تو افراد زیادی من دیدم و میبینم که میگه من انگیزه یک کاری رو داشته باشم بعد برم انجامش بدم. حقیقتش من فکر میکنم با توجه به چیزایی که توی زندگیم یاد گرفتم و تو حوزه روانشناسی یاد گرفتم، ولی این حرف علمی نیست، این حرف تجربه خود منه به شما میگم، من فکر میکنم که عملا تا حرکتی نکنید تجربه جدیدی هم به دست نمیارید. مثلا فرض بکن فیزیکال حرکتی نگاهش بکنیم، فکرشو بکن شما از نظر حرکتی خودتو محدود بکنی توی خونت بمونی، توی اتاقت بمونی، اول توی خونت بمونی بعد به مرور زمان کز بکنی بری تو اتاقت چنباتمه بزنی، چی میبینی؟ چه حرکتی میکنی؟ آیا در طول روز بلند میشی بری بیرون تو ترافیک، بعد سر کار با مردم صحبت بکنی، ارتباط بگیری، تعامل بکنی، به چالش بخوری، یکی داد بزنه تو بترسی، تو داد بزنی یکی بترسه، با هم بگین بخندین، یعنی این تعاملات رو وقتی بهش نگاه میکنی فکر کن اینا رو هی کم کم حذفش بکنی، این آدم چه اتفاقی براش میفته؟ آیا میتونیم بگیم توی طبیعی ترین حالت ممکن احتمال اینی که این فرد یه چند وقت دیگه ببینیمش حالت افسرده به خودش گرفته باشه درست نیست؟ چون داره تمام حرکت‌های خودش رو محدود میکنه، تمام منابعی که نیازهای هیجانیش رو تا حدی ارضا میکنه، خودآگاه و ناخودآگاه داره محدود میکنه و این نیازها تشنه میمونن و این تشنگی تنش رو در فرد میبره بالا و این تنش میتونه با همون استرابی که هم آینده با افسردگی رابطه داشته باشه. پس یعنی هرچه بیشتر یک فردی که مثلا افسردگی داره توی اون محدوده حرکتی محدوده که توش زندگی میکنه بمونه و به چرخ دور خودش، احتمالا افسردگیش مزمنتر میشه. و قرار نیست افسردگیش درمان بشه بعد بیاد بره توی جامعه، و قرار نیست یک آدم پرفکت بشه توی همون محدوده محدودی که برای خودش تعریف کرده ناخودآگاه، اتفاق خاصی براش بیفته و بعد بره دوباره زندگی روزمرهشو بکنه. اساسا یکی از مسائلی که من فکر میکنم میتونه به این افراد کمک بکنه اینه که اصلا اینا باید بلند شن برن به عنوان دارو به زندگیشون برسن، به روابطشون برسن، یه جاهایی برن، یه کارهایی رو بکنن تا در تعامل با اون خلق و خوشون، روح و روانشون، نیازهاشون خودآگاه و ناخودآگاه در تعامل قرار بگیره و تجربه زیسته جدیدی به دست بیارن. پس این مهمه. بنابراین وقتی مشغول فعالیت میشیم، علاقه ناشی از تکلیف، یعنی اینکه این خیلی جالبه ها، این خیلی باحال بود، رفتیم شمال خیلی حال داد، جاده چقدر باحال بود، یا این کلاس رو شرکت کردم چقدر چیزای خوبی توش یاد گرفتم، یعنی در تعامل با واقعیت و روابط قرار گرفتم، تجربه زیسته جدید به دست آوردم، حالا که ارزیابیش میکنم اون تجربه ای رو که اونجا زیست کردم و تجربه کردم ارزیابیش میکنم و یک به اصطلاح احساس خوشنودی، رضایت درونی، تاییدیه درونی از هر دو طرف، یعنی هم از نظر ساختارهای اخلاقی هم از نظر ساختارهای فیزیکی تجربه میکنم. پس بنابراین وقتی مشغول فعالیتی میشیم، علاقه ناشی از تکلیف، یعنی اینی که این خیلی جالب بود، و خوشنودی ناشی از تکلیف، یعنی اینی که علاوه بر اینی که جالب بود خیلی هم مایه سرگرمی بود، تجربه میکنیم. اینجاست که من فکر میکنم روی افسردگی میتونه تأثیر داشته باشه. بچه ها، خودمختاری، شایستگی و ارتباط سه نیاز روانشناختی ارگانیسم. یه بار دیگه، شایستگی، خودمختاری و ارتباط سه نیاز روانشناختی ارگانیسمی. ببین مسئله جدیه ها، ممکنه اینا یه سری واژه ها باشه که خیلی جدی به نظر نیاد، ولی شما برای اینکه یک فرد خود شکوفا بشید نیازمند این هستید که یک فرد خودمختار بار بیاین. اونجا یکی مزلو راجب خود شکوفایی صحبت میکنه، یا اریکسون راجب خودمختاری صحبت میکنه، اریک برن هم راجب خودمختاری صحبت میکنه. تقریبا تمام کسایی که اومدن روی کرده روانشناختی رو کار کردن، مستقیم و غیر مستقیم یه اشارهی به مسئله خودمختاری کردن. ببین، من و شما به عنوان موجود زنده در حالت تبادل فعال با محیط خودمون هست. تبادل غیر فعال با محیط چی میشه؟ میشه همون آدم افسرده، همون آدم منفعله که زنده است، اما تعامل و تبادل ارادی و پویا با محیط برقرار نمیکنه. منفعله، کز میکنه، بهش میگه بلند شو بریم، میگه حال ندارم، ول کن بابا، نمیگه باشه بریم ببینیم چی میشه، فعال نیست، پویا نیست. همون جوری که ارگانیسم ما به توجه، مراقبت، یک فرد مهربان، همدل نیاز داره، ببین ما نیازهای فیزیکالمون هم باید برطرف بشه توی خودشکوفایی درست و حسابی، و حواسمون باید بهش باشه. یعنی اینجوری نیست که خودشکوفایی در بدن یک فردی اتفاق میفته که مثلا فرض بکنید که رژیم غذایی رو رعایت نمیکنه. ممکنه اون آدم آدم پولداری باشه، ممکنه روابط زیادی داشته باشه، اما این لزوما به معنای خودشکوفایی و خودمختاری و سالم بودن نیست. به خاطر اینکه خودمختاری و خودشکوفایی یک حالت روانشناختیه که تجربه میشه. پس اگه من میخوام سلامت روانشناختیم رو داشته باشم، روان من در فیزیک من معنا پیدا میکنه و تولید میشه. پس من علاوه بر اینکه باید از لحاظ روانشناختی ابعاد مختلف ساختار شخصیتم، حالتهای خلق و خویم، کیستیم، اخلاقیاتم، ارزشهام، نیازهام، باورهام و همه اینها رو بشناسم و بروزشون بکنم، همونقدر هم باید به فیزیک خودم توجه بکنم. بعضی از افراد هستن گیر میکنن فقط رو فیزیک، این مغز و این روح و روان رو بهش توجه نمیکنن، فیزیکال سبک زندگی سالمی دارن، منتال سبک زندگی سالمی نداره، ذهنی سبک زندگی سالم نداره. بعضی اصلا برعکسن، فقط رو ذهنش تمرکز میکنه، مثلا ساعت ها میتونه راجع به موضوع های مختلف صحبت بکنه، مطالعات زیادی داره، صاحب نظره توی اون زمینه، اما مثلا اینکه میبینی پرخوری داره، به فیزیکیش توجه نمیکنه، غذا خوب نمیخوره، به موقع نمیخوره، دیر به دیر غذا میخوره، زود به زود غذا میخوره. اینا همش مهمه که یک تعادل و تناسبی توی زندگی ما ایجاد بشه. وقتی محیط حمایت کننده باشه و اون چیزی رو که مورد نیازه تامین کنه، ارگانیسم رشد میکنه. خیلی خوب، یه سوء برداشتی وجود داره که بعضی از افراد مثلا میان تو اتاق مشاوره میگه آقای مهدی شما فلان جا تو فلان وایس برگشتی اینو گفتی که وقتی محیط حمایت کننده باشه و اون چیزی رو که مورد نیاز تامین بکنه، ارگانیسم رشد میکنه. الان من نیاز دارم که هر موقع لازم داشتم به شما پیام بدم، شما هم در دسترس باشید. چون الان از نظر علمی گفته باید ارگانیسم نیازش برطرف بشه دیگه. خب ببین، این مسئله اینجا خطاست و درست نیست. اصل مسئله اینه که چقدر از یک نیاز باید برطرف بشه و چگونه باید برطرف بشه و چرا داره برطرف میشه. چقدر از یک حمایت ارائه بشه، چرا ارائه بشه و چگونه داره ارائه میشه و تا کی قراره ارائه بشه. یعنی شما حسابشو بکن، اگر یه مادر یه حمایتی رو بکنه، مثال یه بچه‌ای بند کفشش رو نمیبنده، گریه میکنه، سرویس مدرسه هم دم دره و احساس اضطرار وجود داره در مادر، بچه هم داره بدخلقه میکنه، مادر حمایت میکنه و بند کفش بچه رو میبنده، در صورتی که بچه از نظر سن و سال توی سن زیستی قرار داره که هم از نظر ذهنی هم از نظر فیزیکی توان این رو داره که بند کفشش رو ببنده. محیط هم بهش یاد داده این آموزش رو، مهارتی هم یادش گرفته، اما حالا داره بهانه میاره که مسئولیت خودش رو نپذیره، چون راحته دیگه، مامان میبنده دیگه، من 2 ساعت مجبور نیستم مغزمو به کار بگیرم، این ضربدری بود چجوری بود، بسته میشه، شل میشه، صفر میشه. اون مادری که بند این کف بچه بند کفش این بچه رو میبنده، تقریبا اگر این روش رو ادامه بده باعث میشه که او وابسته بار بیاد، یک نوعی داره به انگار به خودش خیانت میکنه، فقط تو بلند مدت، کوتاه مدت میگه آخرش بچه رو فرستادم رفتم، دیگه میرسید آبروریزی میشد، ولی تو بلند مدت اون بچه یاد نمیگیره با چالش های محیطی و چالش های زندگیش مناسب با سن و سالش مواجه بشه. پس این خیلی مهمه که این مسئله رو بدونیم. این حرفی که اینجا داره زده میشه لزوما به این معنی نیست که من مشاور یا اون آدم حمایت کننده هر چیزی که شما اسمشو بذاری نیاز برات برطرف بکنه و شما هم بگید پس داره نیازم برطرف میشه. میزانی از ناکامی تو روانکاوی بسیار بهش تاکید میشه. میزان مناسبی از کام روایی و ناکامی کنار هم دیگه باعث ایجاد رشد میشه و اساساً ناکامیه که اولین قدمهای رشد و تغییر و ارتباط با واقعیت رو ایجاد میکنه و رقم میزنه. از طرف دیگه وقتی محیط ها متخاصمن و اون چیزی که مورد نیاز هست رو دریغ میکنن، ارگانیزم ها رنج میکشن، یعنی میشه گفت گرسنگی عاطفی رو تجربه میکنن، به یه تعبیری گرسنگی شناختی رو تجربه میکنن. فرد محرومه از داشتن یک راهنمایی که علاوه بر اینی که دست بر سرش نمیکشه، حالا تو سرش هم میزنه، نادیدش هم میگیره، پرخاشگری هم میکنه، بی‌حوصلگی هم میکنه، ازش سوء استفاده میکنه. خودش یه آدم عدم مسئولیه که از بچه هاش توقع داره ازش نگهداری کنن، بچه ها رو بزرگتر از سنشون بار میاره. پس اینجاست که وقتی محیط ها متخاصم هستن و اون چیزی که مورد نیاز روانشناختی و فیزیکال دریغ میکنن، ارگانیزم ها رنج میکشن. همین رنج و دردیه که در تعامل با خانواده که حالا احتمالاً متخاصمه یا جامعه‌ای که متخاصمه، کم کم حالتهای روانشناختی خاص رو رقم میزنه. بچه ها، ارگانیزم سالم وقتی توی محیط خاصی قرار میگیره سعی میکنه محیط رو تغییر بده. ببین، نمیگم محیط رو کنترل کنه ها، چون اینجا مرزای باریکی با هم دیگه دارن. یعنی چی؟ یعنی سعی میکنه محیط رو تغییر بده تا اون رو حمایت کننده تر و کمتر ناکام کننده بکنه. مثلا مثل چی؟ مثل ابراز تمایلات و ترجیحات به دیگران. یعنی فرض بکن ما توی فرهنگ ایرانیمون یک باوری داریم که تعارف کردن نشون دهنده توجه کردنه، خوبه، من دارم ارج و قرب برای طرف مقابل قائل میشم، دارم بهش احترام میذارم. اما مسئله اینجاست که این فرهنگ تعارف یه جاهایی واقعا تاریخ مصرف نداره و بازی تعارف رو رقم میزنه. اینجاست که فردی که ارگانیزم سالمی داره تلاش میکنه که کمتر در این تبادلات قرار بگیره، اطلاع رسانی میکنه، آگاه سازی میکنه. مثلا فرض بکن که یه آدمی بسیار از این روش تعارف استفاده میکنه در حدی که افرادی که دور سفره نشستن دیگه کم کم معذب میشن، چون دیگه او به اسم تعارف داره تصمیم میگیره اونها چی بخورن و چی نخورن. آره اینو نخوردین، نه دست شما درد نکنم، به اندازه کفایت اونجوری که دلم میخواست واقعا یه شکم سیر خوردم. خیلی ممنون. نه نه نمیشه. بشقابتو برمیداره یه هویی از یه غذایی که نخوردی که دست بر غذا تو همون غذا رو دوست نداری. اصلا از قصد نرفتی سراغ اون غذا. رفتی سراغ غذایی که دوست داشتی. از اون غذایی میریزه که از این نخوردی، بیا از این بخور. ببین اینجاست که رفتار او، اصراری که او میکنه، حدت و شدتی که داره، تکراری که این رفتار در وجود او از خودش نشون میده، کم کم حالت معذبگونه ایجاد میکنه. آدم از طرفی نمیخواد او رو ناراحت بکنه، چون میبینه زحمت کشیده، زمان گذاشته، شور و اشتیاق این رو داشته که این فضا رو ایجاد بکنه که آدم ها بیان ازش استفاده کنن. از طرف دیگه انقدر با این روش میشه سوهان اعصاب که آدم ها معذب بشن. یعنی در یک حالت تعارضی تناقضی با خودت گیر میکنی که حالا اگه نخورم ناراحت میشه، اگه بخورم ناراحت میشم، چیکار کنم؟ و خب معمولا ما با توجه به فرهنگی که داریم این غذا رو به ضرب و زور که شده یا میخوریم، یا وقتی حواسش نیست مثلا دوتا قاشقش رو میریزیم. حالا اینه که میگم شوخی میکنم، مثلا نصف بشقاب خالی میکنیم تو بشقاب بغل دستی بدون اینکه اون ببینه که مثلا من نصفش رو خوردم. خلاصه با یه شگردی از زیرش در میریم، یا اینی که به اصطلاح اینو به هر ضرب و زوری که هست میخوریم. و ولی ماجرا اینه که موقعی که از اون مهمونی میایم بیرون خسته ایم، حالمون خوب نیست، دفعه بعد که میخوایم بریم پیش اون آدمه، ناخودآگاه یه گوشه ای از ذهنمون این درگیری وجود داره که ای بابا الان میریم اونجا نمیذاره راحت باشیم. پس ببین، امیدوارم تونسته باشم منظور حرفم رو برسونم که ارگانیسم سالم وقتی تو محیط خاصی قرار میگیره سعی میکنه محیط رو تغییر بده. یعنی یه جایی برای مقابله با این روش بلند میشه. توجه کن، نمیگم برای جنگ کردن با این روش، برای اینکه برای این موقعیت یک کاری بکنه که تو بلند مدت راحت تر باشه. اینقدر تو این روش تعارف گیر نکنم، اینقدر این آدمه حریم من رو نادیده نگیره که به خودش اجازه بده بشقاب منو برداره به اسم اینه که میخواد به من توجه بکنه، به من مهر و محبت نشون بده، اما در سطح روانشناختی حال ناخوشایندی رو ایجاد بکنه. و وقتی من راجع به این حال ناخوشایند باهاش صحبت میکنم، حالا یا بهش بر بخوره یا اینقدر راجع به این حال ناخوشایند صحبت نمیکنم که عصبانی میشم، یه جای تیکه میندازم، یعنی انفعال پرخاشگرانه از خودم نشون میدم، یا اینی که هجوم میبرم و میگم اصلا، یا اینی که اجتناب میکنم، اصلا من نمیام خونه فلانی، اوه اوه اوه، اصلا میخوام بریم اونجا خداوکیلی یه ساعت دو ساعت خوش بگذرونیم، پوست آدم کنده میشه. هر موقع من میرم خونه فلانی بی خواب میشم، مضطرب میشم، اعصابم به هم میریزه، نمیام من. اما ببین یه حالت چهارمی هم وجود داره که اراده است، انتخاب، تعامله، بزرگ سالانه رفتار کردن، حل مسئله است. یعنی چی؟ یعنی ممکنه مثلا وقتی توی این موقعیت قرار بگیریم و طرف مقابل، من خودم بودم توی این موقعیت و کم کم از یه جایی به بعد دیدم اصلا حالم خوب نیست و واقعا دلم نمیخواد اون آدم رو ببینم، با وجود اینکه آدمی بود که دوستش داشتم و واقعا دلم میخواست ببینمش. یعنی یه بخش از وجودم دوستش داشت، از تعامل با او لذت میبرد، آدم باحالی بود، اما از یه طرفی وقتی موقعیت اینور میشد انقدر اذیت میشد که این تعارض در من وجود داشت. بالاخره باهاش صحبت کردم، اول که نپذیرفت، بعد گفت نه اصلا این حرفا چیه سر سفره و اینا، من غذا رو نخوردم، ناراحت شد و بعدن باهاش صحبت کردم، گفتم ببین ماجرا این شکلیه، من وقتی میام و این اتفاق میفته متوجه میشم که شما از سر مهر و محبت میخوای به من توجه بکنی، اما ماجرا اینه که اون چیزی که من فکر میکنم اینه که یه بخشی از خودم نادیده گرفته میشه و اون اینه که به من اجازه نمیدی خودم باشم، به من اجازه نمیدی خودم انتخاب بکنم چی میخوام چی نمیخوام، تا کجا بس تا کجا زیاده، و این باعث فکر میکنم سوء برداشت و سوء تفاهم تو بلند مدت میشه. اولش یه ذره سخت بود براش، ولی به مرور زمان با این روش جدید کم کم سازگار شد و کنار اومد و منم تونستم توی اون موقعیت بیشتر خودم باشم. انگار که این الگوها رو اصطلاحاً اصلاحش کردیم. پس ارگانیسم سالم وقتی توی محیط خاصی قرار میگیره سعی میکنه محیط رو تغییر بده. اما مسئله اینه که او برای تغییر محیط مهارت داره. آموزش میبینه، کتاب میخونه، مفهوم انگیزش رو درک میکنه، از ابعاد مختلف درکش میکنه. عمیق درکش میکنه، متوجه میشه انگیختگی های خودش چه هستن چه نیستن تا جایی که دستش میرسه و میتونه. هست وقتی میره توی همچین موقعیتی آمادگی های قبلی رو در خودش ایجاد کرده. اینجوری نیست که خام خام بلند شیم بریم توی موقعیتی که یه الگوی رفتاری و تعاملیه گردن کلفت فرهنگی توش وجود داره و ما بخوایم بریم اونو اصلاح بکنیم. مهارت های ارتباطی، همدلی، نقادی، گوش کردن، توجه، کی صحبت بکنم، کی صحبت نکنم، مشاهده گری توش مهمه، که چون هم ما تحت تأثیر اون الگوی قدیمی و تکرار شونده ناخودآگاه از درون هستیم، هم او در واقع تحت تأثیر این الگوه و هم بقیه افراد توی اون محیط هستن و محیط میتونه در واقع بار عاطفی هیجانی ناخودآگاه سنگینی رو ایجاد بکنه که اگر شما شناخت نداشته باشید کاملا میتونه نتیجه عکس ایجاد بکنه و دلخوری ایجاد بکنه. محیط ها هم در تعامل در واقع با ارگانیسم سالم تغییر میکنن. پس در نتیجه وقتی محیط متغیره، ارگانیسم هم متغیره، اگه یه ارگانیسمی ایستا بشه و محیط پویا باشه و رونده باشه، این ارگانیسم کم کم تعاملش از دست میده. یا برعکس، وقتی یک ارگانیسمی پویا باشه و سالم باشه و یک محیطی ایستا باشه، پدر و مادری که مشکلات عاطفی دارن، مدیری که مشکل عاطفی داره، حالتهای ایستای رفتاری داره، خب اینها با هم احتمالاً به چالش میخورن. برای اینکه ارگانیسم ها سازگار و سالم باشن، ما باید یاد بگیریم پاسخهای جدیدی رو جایگزین پاسخهای قدیمی کنیم که قبلا موفقیت آمیز بودن ولی حالا دیگه بی تأثیرن. یعنی اون روش تعارف که راجع بهش صحبت کردیم 40 سال پیش کار میکرده، آدم ها هم ازش استفاده میکردن، اون بند خدا هم طرف مقابلم حل و فصل میشده، ارزش میدونستنش. اما مسئله اینه که شناختی که امروز ما به دست آوردیم به مرور زمان تحت تأثیر تحقیق ها و پژوهش ها کم کم یه سری از الگوهای رفتاری شناخته شدن که ناکار آمدن، خطاها شناخته شدن، حالتهای هیجانی شناخته شدن، حالتهای خلقی شناخته شدن. پس دیگه ببین، اگه بخوایم تکیه بکنیم روی روشی که 40 سال پیش یه کارایی داشته، ما داریم ایستا حرکت میکنیم، استاتیک هستیم، داینامیک نیستیم. یعنی من هنوز میخوام با ساختارهای قدیمی با محیط جدید ارتباط بگیرم. نمیتونم من با ویندوز 98 فتوشاپ 2011 رو ران کنم، راه بندازم. منم باید خودم رو به روز رسانی بکنم تا بتونم ارتباط و تعامل جدیدی با الگوهای جدید، تعاملات جدید و پویش‌های جدید برقرار بکنم. پس خیلی مهمه که این تغییر پیگیری بشه توسط من و شما، بررسی بشه، حوزه‌هاش پیدا بشه، موضوعاتش پیدا بشه، تمایلات و علاقمندی‌هاش پیدا بشه. بنابراین بچه ها مسئله این شکلیه که ارگانیزم یا من و شما به رشد نیاز داریم. یکی از نیازهای اساسی ما نیاز به رشده، نیاز به تحرکه، نیاز به چالشه، نیاز به مسئله جدیده توی زندگیمون. نه اینی که بر خودمون یه چیزی بتراشیم. این مغز ما مثل کامپیوتری میمونه که روشنه، اگر هیچ دیتای سالمی برای پردازش از نظر عاطفی، هیجانی و رفتاری بهش به اندازه داده نشه، شروع میکنه خودش رو نشخوار میکنه ناخودآگاه، چون زنده است دیگه، یک چیزی رو باید پردازش بکنه. پس وقتی ارگانیسم‌ها نیاز به رشد دارن، من و شما باید اطلاعات جدید بدیم به خودمون، باید اطلاعات جدید یاد بگیریم، باید مهارت‌های تازه پرورش بدیم، باید پذیرای تمایلات جدید باشیم. علارغم وجود تمایلات قدیمی که از خودشون مقاومت نشون میدن، ما باید بریم چیزهای جدید رو امتحان بکنیم. توی امتحان کردن چیزهای جدید حد و مرز و حدود لازمه که نه به خودمون آسیب بزنیم نه به دیگران. یعنی من اگه دست خطم خوب نیست، برم یه کلاس خط. اگه مثلا آشپزیم خوب نیست، برم کلاس آشپزی مهارتش یاد بگیرم. اگه تعمیر کارم 4 تا کارگاه دوره افزایش مهارت آشنا شدن با دیتای روز توی اون مثلا ماشین خاص خارجی که من تعمیر میکنم، خب اگه برم اون آموزش ببینم، دارم اطلاعات جدید به خودم میدم و پویش ها و تعاملات جدید رو تجربه میکنم. حتی تو ارتباطی که اونجا با اون استاد، با اون محیط برقرار میکنم، روی روحیه و خلق و خوی من تأثیر داره. پس پذیرش تمایلات جدید بسیار مهمه و مهمتر از همه روش‌های سازگاری جدید و مؤثر رو کشف بکنید. ببین پیاژه میگفت هوش یعنی توانایی سازگاری با محیط. یعنی فردی که سازگاره، چون ما فرد منفعل هم یه جایی توی رویکردهایی ببخشید میگیم سازگار. منظور ما سازگاری منفی و منفعلانه نیست. سازگاری هوشمندانه است. اون چیزی که پیاژه راجبش صحبت کرده. پس وقتی من و شما روش های جدید سازگاری تو حوزه های مختلف در ارتباط با افراد مختلف اینا رو یاد بگیریم، تعاملاتمون راحت تر میشه، گیر و گور کمتری به آدم ها میکنیم. وقتی گیر کمتری به آدم ها میکنیم، زمان کمتری رو ذهنمون نشخوار میکنه که چرا فلانجا فلان حرف رو نزدم، فلان کار رو نکردم، باید اینو میگفتم نگفتم، بشینم حالا دوباره نشخوار کنم این سیستم، دوباره به چرخ تو خودش با همون سیستم ها و راهکارها و دفاع ها و روش هایی که از قبل داشته دنبال یه راه جدید باشه. خب امکان پذیر نیست تا موقعی که تو این درا رو باز نکنی، اطلاعات جدید، فیدبک جدید، بازخورده جدید، محیط جدید، روابط جدید، رویکردهای جدید رو به خودت راه ندی، عملا داری دور خودت میچرخی و حالت احتمالا نشخوار کنندگی فرد پیدا میکنه. بچه ها ما اینجا وقتی داریم راجع به انگیزش صحبت میکنیم، داریم راجع به در مجموع راجع به تمرکزمون روی چگونگی شروع تعامل ارگانیسم با محیط متمرکزه. یعنی چجوری این من و شما در ابتدا از دوران کودکی با محیط که پدر و مادر جزو افراد بسیار مهم و تاثیرگذار در این تعامل بودن، این تعامل چجوری شکل گرفته؟ انگیزش یعنی از اونجا میاد، از مغز شما میاد، از هسته های مختلفی توی مغز شما این برانگیختگی تولید میشه. به خاطر اینه که از انگیزش و هیجان با هم نام میبرن. من وقتی از بچه ها میپرسم میگم انگیزش چه فرقی با هیجان داره، معمولا میگن انگیزش زیر دسته هیجان قرار میگیره، در صورتی که اونطور که من متوجه شدم هیجان ها در اثر نیازها فعال میشن. یعنی این هیجان ها هستن که زیر دسته انگیزش ها هستن. نیاز من باعث میشه تنش ترس، تنش استراب در من افزایش پیدا بکنه که حالا یا سالمه یا ناسالم، پس منو حرکت میده. و این خیلی مهمه که توی اولویت بندی اینا یه مقداری حساسیت به خرج بدیم. ببین پس وقتی داریم راجع به این مسائل صحبت میکنیم، اصلا راجع به صحبتایی که تو شبکه‌های اجتماعی راجع به انگیزش و هیجان و جملات تأکیدی داریم صحبت میکنیم، یه همچین چیزی نیست. جملات تأکیدی بخش ریزی از کل اون مطلبی که توی انگیزش و هیجان آورده شده، و اصلا اگر فقط تکیه بر مفهوم جمله تأکیدی باشه و تو ساختارهای قدیمی خودت رو همچنان حفظ بکنی، فقط یک حالت توتیوار تکرار کردن جملات تأکیدی پیدا میکنه که شاید توی کوتاه مدت یک مقداری تأثیر بذاره، ولی چون توی بلند مدت اون الگوهای درونی و تعاملی و بیرونی با هم دیگه تکرار میشن، خب بعد از یه مدت کوتاهی دوباره تو به خودت میای میبینی همون حالتهای قدیمی رو داری و چیزی فرق نکرده. خب اینجا وضع خوب نیست دیگه. و اینکه چطور محیط ها تغییر میکنن و چطور ارگانیسم در نتیجه این تبادل های محیطی یاد میگیره سازگار بشه. حالا ممکنه من و شما یاد گرفته باشیم سازگاری منفی بکنیم که بقای روانشناختی و فیزیکیمون حفظ بشه، و الان تو بزرگسالی اصلا حواسمون نیست که سازگاری های ما منفیه، یا اینی که نه حواسمون هست یه جاهایی که من میدونم سازگاری منفیه، میدونم نباید باید نه نگم و اینا، مثلا باید نه بگم، اینقدر انفعال به خرج ندم، ولی نمیدونم چی کار کنم، ولی نمیتونم جلوشو بگیرم، خیلی سخته برام. به خودم میام میبینم دوباره رفتم تو اون موقعیت، دوباره نه نگفتم و دوباره حالم بعدش بده، نمیدونم باید چی کار کنم. پس منظورم از سازگاری اینجا مهمه که ببینیم آیا من سازگاری مثبت رو تو زندگیم یاد گرفتم یا سازگاری منفی، آیا رو به رشد هستم یا رو به انفعال و افسردگی. و مسئله اینه که این نیازها همگانی هستن، یعنی اونها داخل سیستم عصبی ما وجود دارن، از مغز ما نیرو میگیرن، از بافتارها، از نورونها، از مدارهای عصبی نیرو میگیرن، و مهمتر از همه صرف نظر از سن و جنسیت و فرهنگ و جایگاه اجتماعی و اقتصادی و همه اینا، همه ما این نیازها رو داریم. اگه یه آدمی میگه من یه نیازی ندارم، اینجا باید بهش شک کرد احتمالا، ببخشید، یا نمیشناسه یا حالش خوب نیست یا انکار میکنه. به هر حال آدمی که به اصطلاح داره تلاش میکنه به سمت ارگانیسم سالم بودن در حرکت باشه، متوجه میشه که همه نیازها رو دارن. اگه یه نفری رو 10 بار میبینه میگه من هیچ نیازی ندارم، دیگه دفعه 11 هم حداقل به شک میکنه که این آدم چرا همیشه بی‌نیازه، چرا حداقل اینشونی که داره همیشه خودش رو بی‌نیاز نمایش میده و نشون میده. و این مهمه که بهش توجه داشته باشیم. حالا بقیهش پیچیده میشه، به نظرم تا اینجا کافیه. بچه چند تا مورد رو بگم و بعدش اتاق رو ببندیم که چی کار کنیم. همه این صحبت رو کردیم. من برای خود انگیختگی چی کار کنم؟ شما برای خود انگیختگی لازمه که اول چرایی یک موضوعی رو پیدا بکنید، یعنی اهمیت و اولویت اون ماجرا براتون روشن بشه. چرا باید وزنم کم کنم؟ چرا باید درس بخونم؟ چرا باید ازدواج کنم؟ چرا میخوام ازدواج کنم؟ چرا میخوام نرم؟ آخه حوصله ندارم. نه نه نشد. ببین حوصله ندارم، ذهن من پاسخ نداد، در رفت، پیچوند. حوصله ندارم جواب مبهمیه. اینجا چی وجود داره؟ چرا تمایل ندارم برم خونه فلانی؟ آخه میدونی؟ حالا میترسم بگم پیش خودمون میمونه. آره بگو، پیش خودمون میمونه. ببین یعنی من واقعا دلم نمیخواد بیام اونجا، به خاطر اینی که انقدر تعارف میکنه که اصلا از یه جایی به بعد کلا دلم میخواد بلنشم بیام بیرون، روز ندارم بمونم. آها، پس مسئله اینه که چرایی اینی که تو نمیخوای بیای اینی که اونجا یه اتفاق میفته که تنش منفی در تو افزایش پیدا میکنه و تو یه جورایی درگیر میشی بین خودت یا اون. آره دقیقا، به خاطر همین اصلا ترجیح میدم نرم. آها خیلی خب، پس چراییش پیدا شد. به نظرت نمیشه درستش کرد؟ چرا؟ نمیدونم والا، شایدم بشه، ولی آخه ببین اون داره این کار رو میکنه، من که بهش نمیگم این کار رو بکنه. اگرم قراره چیزی درست بشه اون باید درست بشه. آره درست میگی، توی وجود اون داره این اتفاق میفته، اما تو هم توی این موقعیت داری یک رفتاری از خودت نشون میدی، تو هم داری طبقی انگیختگی یک کاری میکنی، داری دوری میکنی، اجتناب میکنی. آیا به نظرت میتونی نقش فعالتری داشته باشی توی این موقعیت؟ یعنی اگر این آدم یه آدمی بود که تو نمیشد نری پیشش، خیلی نزدیک بود بهت، حالا این که انقدر نزدیک نیست تهش اینه که نمیای دیگه، اوکی انتخابش با خودته، ولی اگه یه آدمی بود که رابطه نزدیکی باهات داشت، اونو میخواست چی کار کنه؟ اون که نمیتونستی کلن ازش دوری کنی. آره نمیدونم، به نظرت نمیشه نقش فعالتری رو به عهده بگیری توی این موقعیت؟ یعنی یه کاری بکنی، یه حرفی با آدم بزنی، بکشیش کنار. آیا نمیشه یه تدبیری بیاندیشی بالاخره برای ماجرا؟ چرا میشه؟ آها خوبه، پس یعنی حالا در واقع هم چرایشی که داریم پیدا میکنیم، هم داریم یه دلیلی پیدا میکنیم که حواسمون باشه اجتناب افراطی نکنیم از موقعیت ها، دور نشیم از موقعیت ها، فرار نکنیم از موقعیت ها، منفعل نباشیم ها. یکیش اینه، یکیش تقویت عملگراییه. حالا که چرایی مسئله رو فهمیدم، یه مقداری از حالت های ناخودآگاه هم آگاه تر شدم، چی کارا میتونم بکنم برای اینی که خود انگیخته تر، پویاتر و فعالتر توی موقعیت‌ها بتونم رفتار بکنم؟ چی نیاز دارم؟ یه سری مهارت نیاز دارم. پس وقتی دارم راجع به خودانگیختگی صحبت میکنم و قرار این خودانگیختگی رو در ارتباط با دیگران به کار بگیرم، داریم از رابطه صحبت میکنیم. پس من باید مهارت‌های ارتباطیمو زیاد کنم، برم سراغ توسعه فردیم، برم سراغ درمانم، برم سراغ پیشگیری. سه تا حوزه مهم: درمان، توسعه، پیشگیری. از اینی که الگوهای قدیمیم فعال بشه و طبقشون عمل بکنم پیشگیری میکنم، حد الامکان آگاه میشم، میشناسمشون، میرم درمان میگیرم، با روانشناس بالینی ارتباط میگیرم، درمان میگیرم، طول درمانو سپری میکنم، آگاهی عمیقی نسبت به خودم نسبتا پیدا میکنم. حالا میام از این طرف روی توسعه فردیم، مهارت های فردی، مهارت گوش کردنم، مهارت صحبت کردنم، مهارت نوشتنم، مهارت آشپزیم یا هر چیزی که توی زندگی مهمه. اینجا من صحبتم مهارت های درون فردی بیشتر. اونها رو تقویت میکنم و شروع میکنم طبق اونها زیست کردن. مثل زبان، شما وقتی میخوای زبان جدید یاد بگیری، تا موقعی که زبان جدید حرف نزنی، تا موقعی که زبان جدید گوش ندی و تا زمانی که زبان جدید رو ننویسی، ساختارت اتومات شیفت میکنه روی ساختار قدیمی که فارسیه. پس دوباره میبینیم حتی توی زبان یاد گرفتن هم ما نیازمند یک حرکت جدید و تجربه جدید و ساختار و استراکچر جدید هستیم تا بتونیم ادراک انگلیسی رو یاد بگیریم، نه زبان انگلیسی، چون زبان انگلیسی برخواسته از ادراک انگلیسیه، فهم انگلیسیه که تولید میشه به عنوان بخشی از این فرایند. پس عملگرایی بسیار مهمه. مسئله بعدی رها کردن اوورتینکینگ، نشخوار فکری. گفتم بهتون اون آدمی که مداوم مثلا گوشه گیری میکنه که من بهش گفتم افسرده، خب این کم کم از تعامل با محیط، از محرکای مختلف جا میمونه. پس این سیستم شروع میکنه هی داخل خودشو میخوره، هی دنبالی ای بی میگرده، دنبالی یه چیزی میخوره، مغز میخواد کاری بکنه، باید با مسائل محیطی تعاملات سالمی داشته باشه. مسافرت میخواد، تور میخواد، کار میخواد، مسئله میخواد حل بکنه، چالش میخواد حل بکنه، رابطه میخواد حل بکنه. وقتی اینا رو نداشته باشه، هی دور خودش میچرخه، حیرون میشه، کاسه چه کنم چه کنم دست میگیره، مضطرب میشه، بعد کم کم افسردگی هم باهاش میاد، یا افسرده میشه بعد کم کم استراب هم باهاش میاد. اوورتینکینگ هم دوباره همین نشخوار فکریه که در اثر همه اینا میتونه اتفاق بیفته. همه اینا تو اتاق مشاوره پیگیری میشه، همه اینا تو اتاق مشاوره پیگیری میشه. بارها من تاکید کردم توی اتاقهایی که گذاشتیم با هم دیگه صحبت کردیم، گفتم بهتون بچه‌ها اینا فقط برای آگاه سازی، که شما یه خط مشی دستتون باشه که واسه افرادی که واقعا نمیدونن، مبهمن که آقا الان قرار تو اتاق مشاوره چه اتفاقی بیفته، رو اوورتینکینگ کار میکنیم، رو عملگرایی کار میکنیم، روی همین چیزایی که به شما گفتیم به هر حال کار میشه. پس مهمه که اونجا ببین، این خودش هم یه حرکته. یادمی رو داشتم بچه ها، انگیزش شما در ارتباط با فرد دیگه خیلی میتونه تحت تاثیر قرار بگیره. من اینو زمانی قبول داشتم و زمانی بهش ایمان آوردم که برای بار اول با پای خودم با وجود ترسم پشت در رفتم کلاس بوکس ثبت نام کردم. بودن اون مربی توی اون محیط، تعاملاتی که از من میخواست، کارهایی که از من میخواست، چالش‌هایی که منو باش مواجه میکرد، باعث شد من انگیختگی جدیدی رو تجربه بکنم، تجربه زیستی جدیدی از خودم پیدا کنم، با ابعاد گسترده‌تری از خودم مواجه بشم که توی ترس گم بود، که توی ترس کودکانه که منو سربسته نگه می‌داشت، منو محدود میکرد به نرفتن توی موقعیتایی که ازش میترسیدم که واو حالا قرار چه اتفاقی بیفته، زخمی میشه، فلان میشه اینا. موقعی که حاضر شدم برم اینو تجربه بکنم، این ترسه که درش باز شد، با واقعیت مواجه شد، دیدم اصلا چقدر ترسه غیر واقع بینانه است و اصلا واقعیت واقعیه، تجربه است و واقعا ترجیح میدمش واقعیت رو به اون ترسه. یعنی ترس واقعی خیلی راحت تر تجربه میشه تا ترس موهومی دوران کودکی که یه تصویر ذهنی غیر واقع بینانه است از یه جایی که من میترسم توش باشم، از یه حرفی که میترسم بزنم، از یه ابراز وجودی که میخوام از خودم نشون بدم. پس این خیلی مهمه. تعهد به روتین. افرادی که از روتین گریزان هستند احتمالاً اینجاها یه چیزایی درشون پیدا میشه. تعهد به روتین یا تعهد به استمرار، حالا روتین بار منفی تری میتونه داشته باشه، تعهد به استمرار. استمرار و تعهد نقش مهمی در خود انگیختگی دارن. تعهد به شما کمک میکنه شروع کنید، استمرار به شما کمک میکنه که به پایان برسونید و اینا یار بازی همدیگه. اگه در کنار همدیگه نباشن، شما موفقیت رو احتمالاً اونطور که باید شاید تجربه نمیکنید. پاداش به خود. دیدین میگم برای خود جایزه تعیین کن. این پاداش به خود در دوران بزرگسالی با اون جایزه دادن به خودم خوشحال شدم بعد از اینکه با اون فرق میکنه. یک نگاه بزرگسالانه جدی پشتشه که اهمیت و اولویت این پاداش رو درک کرده که چرا من دارم این ارزش رو به خودم میدم، چرا این مسافرت رو دارم برای خودم میگیرم، چرا این رابطه رو دارم برای خودم میگیرم، چرا دارم این رابطه رو کم میکنم. پاداشه. پیروی از قانون آهسته و پیوسته. در دنیا اونطور که من متوجه شدم برای رشد شخصی چیزی به عنوان میانبر وجود نداره. شما زبان میخوای یاد بگیری، تکلیفش روشنه، باید بری از نظر زمانی تهیش کنی. یعنی همون اتفاقی که 0 تا 2 سالگی برای من و شما افتاده، 2 سال طول کشیده تا ما به حرف بیفتیم. الان هم زبان همینه. شما اگه میخوای واقعا تو زندگی یه چیزی یاد بگیری، باید قانون آهسته و پیوسته رو تو زندگی رعایت بکنی. من اینو تضمین میدم به شما، اگر یه کاری رو آهسته و پیوسته انجامش بدید و طبق اصولش انجام بدید، به شما تضمین میدم که به نتیجه‌ای که میخواید میرسید. لزوماً اون تضمین به اون چیزی که بهش میرسید ممکنه شبیه تصویر شما از اون نباشه ها، ولی مسئله اینه که با واقعیت مواجه میشید و رشد واقعی از نظر روانشناختی رو تجربه میکنید و تا حاضر نباشید مسیر رو به صورت آهسته و پیوسته از نقطه آ تا زدش سپری بکنید، تعهد داشته باشید و پشتکار و استمرار به خرج بدید، این مسئله رو احتمالاً با کیفیت خوب تجربه نمیکنید. دیگه تقسیم کار به بخش‌های کوچیک چیزیه که یه ذره حالت عادی گرفته، میشناسیدش. توجه بیشتر به خود، ایمان داشتن به خود، تصویرسازی ذهنی و در واقع برنامه ریزی. تازه اینجاست که برنامه ریزی میاد وسط و میان مدت، کوتاه مدت و بلند مدت معنا پیدا میکنه. یعنی شما باید از نظر ذهنی، از نظر انگیزشی با خودت کامل بشی. بگذارید روشن بشه این ویندوزی که روی شما نصبه چجوری داره کار میکنه، که متوجه بشی کجاها اصلا تو مسیری که از آ تا ب میخوای بری خودت خودتو دور میزنی، بتونی خودت مچ خودتو بگیری. این خیلی مهمه ها، و همیشه باید در حال یادگیری باشین. متاسفانه یا خوشبختانه، این همیشه که تعمیم افراطیه، اینو برای اون گفتم، باید در حال یادگیری باشید. حالا متمرکز بر اون چیزی که توی زندگیتون دارین انجام میدین خوبه. حالا من گسترشش هم میدم، میگم گاهی اوقات برم یه چیزی رو تجربه بکنم و یه چیزی رو تجربه بکنیم که اصلا تو حوزه فرهنگی زندگی ما نیست، تو حوزه تمایلات ما نیست. برم یه چیزی رو تجربه بکنم که خارج از کامفورت زون منه و یه تجربه جدید به خودم بدم. اینجاست دیگه اصلا برای من مسئله پول یا اون هزینه دوره مطرح نیست، چون خیلی از افراد اینجا که میشه آخه میگم میدونی این دوره ها خیلی گرونه. خب باشه گرونه دیگه، داری تجربه زیستت رو میسازی، داری خودشکوفاییت رو تولید میکنی، داری هزینه میکنی روی شخصیت خودت، داری سرمایه گذاری میکنی روی توانمندی های خودت، پس میخوای هزینهشو ندی؟ ببین اینجا دوباره اون بچه اومده حرف میزنه، دوباره این همون روش است که من خودم رو دور میزنم. آخه سخته، آخه اون محیط رو نمیشناسم. خب معلومه که نمیشناسی، خارج از منطقه امنت. آخه حالا بد میشه، باید بد بشه، اگه حالت بد نشه من میگم یه چیز در جاش نیست. پس مهمه که در حال یادگیری باشید، متخصص زندگیتون باید بشید و ارتباطاتی با این افراد پیدا بکنید که به مرور زمان وقتی شما تلاش میکنید مسیر خودشکوفایی و اون چیزی که تعریف کردم که یه مقدماتی بود پیگیری میکنید، کم کم آدمای موفق میان سراغتون، اصلا پیداتون میکنن. خدا که اونها هم دنبال این هستن که بتونن نیازهای خودشون رو هرچه سالمتر برطرف بکنن. از روزمرگی دوری کنید. گرفتار شدن توی یک زندگی تکراری که حول محور یک محدوده امن میچرخید و این محدوده امن رو به چالش نمیکشید، شما رو میبره توی روزمرگی و این روزمرگی شما رو در واقع کوه نمیکنه. تجربه فلو رو تجربه بکنید، یعنی غرق شدن تو هوش هیجانی. مسئله است میگه ببین من 6 ساعت کارم انجام میدم، واقعا نمیفهمم این 6 ساعت چجوری میگذره، با تمام وجودم کار میکنم. میشه تجربه فلو. ورزش و نرمش کنید که دیگه واضحه اصلا دیگه صحبتی توش نیست. بهانه آوردن رو رها کنید و یک بار برای همیشه تصمیم بگیرید. خب پس اگه بخوایم جمعش بکنیم، راجب انگیزش صحبت کردیم، راجب کشاننده و سوق دهنده صحبت کردیم که فروید راجبش صحبت کرده بود و اون رو به ما معرفی کرده بود. البته نه اینکه فروید این رو گفته باشه، از داروین و قبل از اون گفته میشه تا میرسه که هر کسی به هر حال به روش خودش بیانش میکنه و به این شکل. بعد از اون هم که در واقع نیازها فیزیولوژیک و روانشناختی هستند، شایستگی، ارتباط و یه چیز دیگه بود که الان اسمش یادم نیست، بذارید نگاهش کنم، تقلب کنم ذره، و خودمختاری از نیازهای اساسی ما هستن که باید بهش رسیدگی بکنیم. نیازهای روانشناختی و مهمه که ما حرکت کردن رو به عنوان رکن اساسی زندگی در نظر داشته باشیم. حرکت کردن خیلی مهمه، تحرک روانشناختی، تحرک فیزیکال، از انفعال روانشناختی دوری کنید. بسیار خوب، صدای محمد مهرگان رو شنیدید از پادکست آنلاین روانشناسی سایکوپاد. امیدوارم موثر و مفید واقع بشه براتون. لطفاً ارسالش بکنید برای هر کسی که میدونید ممکنه به آگاهیش کمک بکنه. اگر خواستید با من تماس بگیرید، شماره تماس 0902-250-21 به واتساپ لطفاً پیام بدید و این لینکی که بالای سر من هست، پادکست روانشناسی سایکوپاد، کانال تلگرام سایکوپاده که توش اپیزودهای قبلی وجود داره و وایس این اتاق هم درش گذاشته میشه. خیلی خوب، اگر سوالی داشتین بچه ها، موقعی که توی کانال تلگرام بارگذاریش کردم زیر همون فایل صوتیش میتونید سوالاتتون رو مطرح بکنید، حتی المقدور جواب میدم. اگر نشد جواب بدم توی جلسه آینده، جمعه آینده، اون سوالات رو هم مد نظر قرار خواهیم داد. سپاسگزارم از شما که زمانتون رو اینجا سپری کردید، برای آگاهی خودتون ارزشمندید و شما رو تا هفته دیگه با یه اتاق دیگه به خدای بزرگ میسپارم. اگر موضوعی هم بود که براتون مهم بود، دوست داشتین راجبش حرف بزنیم، دوباره همونجا برای من تو کانال تلگرام کامنت کنید. ممنونم. آیدی تلگرام بالا سرم هست، نوشته پادکست روانشناسی سایکوپات. اگر همینجا پیداش نکردید، یه پیام توی اینستاگرام به نشونی MO مهرگان به من بدید. اونجا هم تو بایوی پیجم هست، هم خودم میتونم براتون ارسالش بکنم. سپاسگزارم. تا هفته آینده خداحافظ همگی.